او خواهد آمد و ما انشاءالله به برکت همین دلنگرانی هایی که داریم و دغدغه هایی که داریم جز به سربازانش نام نوشته شده باشیم، باز هم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. حقیقت چند تا مطلب و موضوع به ذهنم می رسید که از این همه راه دوری که خدمت شما اومدیم توی این محفل مطرح کنم، اما مهمترین چیز که به ذهنم رسید ایام دو مرتبه ایام خرداده و خودش فرمود که انتظار فرج از نیمه خرداد کشم و خودم هم متولد خرداد ماه هم معلومی که یه اتفاقاتی حالا توی تقدیر تاریخ بایستی توی این خرداد می افتاده که ما از وجودش بهره‌مند می شدیم و فی الواقع حرکت بزرگ روح الله یک پدیده و یک رویداد طبیعی در آخره 1002 نبود و هرچی که حساب میکنیم میبینیم که یک سناریوی الهی، یک تقدیریه که قرار بوده توی این دوره ماها اون رو بچشیم و لمس کنیم و تأثیرات این تحولات بزرگی رو که او در نه تنها زندگی و بخشی از کره خاکی که ما ایران باشیم رو اعمال کرد، بلکه تشعشعات این لرزه بزرگ و این آتشفشان و پس لرزه های این رو در تمام کره خاکی زمین ایجاد کرد. به واقع اگر عناد نداشته باشیم، تقریبا تمامی تحولات بزرگی رو که خاصه توی مقطع و حریم ما به عنوان خاورمیانه که حضرت آقا فرمودن که این رو ما به این لفظ هم قبول نداریم، خاورمیانه، چون مبنا رو بر اساس خاور تعیین و تقسیم جغرافیایی نمی کنیم، خاور دور و خاور نزدیک، و حالا این مبحثش بماند سر جای خودش. این تحولات بزرگ رو حضرت روح الله با مدل تفکرات خاصی که داشت ایجاد کرد. سرسلسله این تفکر بزرگ یه سری عقایدی داره که اگر با این تفکر و با این عقیده آشنا نباشیم و جذر و ریشش رو نفهمیم، این میشه که هر دوره بایستی به دنبال یه نفر یا نمایندگانی بدویم، اونها رو علم بکنیم و اونها بنا به دلایل یا اینکه خودسازی دارن وسط راه اتفاقاتی براشون میفته یا اینکه از اساس دچار انحراف هستند یا دچار پرستیژ و کیش شخصیت میشن یا عوامل و مسائلی براشون مترتب میشه که مسیر گم میشه. و اگر ما محک دستمون نباشه و استراتژی، یعنی خطوط کلی، یعنی راهبرد اصلی، یعنی مانیفست، یعنی همون فکت‌شیتی که این روزها روش تأکید میکنند، اگر این دست شما نباشه، بعد اینجور میشه که هر دور خاصه در ایام دوره های ریاست جمهوری جامعه یه دفعه به چپ یا به راست کشیده میشه و رشته کار از هر آنچه که حتی امام حی هم موجود هست و خط و خطوط کلی رو میده، اما ظرف چند شب و چند روز یه دفعه جریان عوض میشه. برای اینکه این اتفاق پیش نیاد و بعد از گذشت بیش از 3 دهه انقلاب بزرگ اسلامی دچار این حرکات امواج سهمگینی که از داخل خیلی هاش در اثر کمبود اطلاعات و مطالعه ما و بخشش به خاطر نسیان بزرگترها و فراموشی آنها که بخشش عمدیه، بخشش سهویه و بخشش هم به خاطر نسل جدیدی که داره میاد و اصلا با این کلمات آشنایی نداره و متاسفانه از اونجایی که هم آموزش پرورش ما هم آموزش عالی ما بنا نداره این مسائل اصلی و جزئی و ریشه‌ای انقلاب رو توی متن کتب درسی بیاره، فلذا بایستی ما بپذیریم این اتفاقی که داره میفته و دارید همه اذیت میشید. برای جلوگیری از این مسیر، اگر که به این چهره بزرگ تاریخی، پیامبر جدیدی در آخر زمان، تو هرچی اسمشی میخوای بگذاری بگذار، اما من با اعتقاد راسخ میگم از منجلاب و کثافتی که زندگی میکردم، پیامبر آخر زمانی اومد و من رو از توی این کثافت و منجلاب بیرون کشید و مسیری رو نشون داد که به تعبیر او میشد در شرایطی که زمین و زمان اتفاق بر این داشت که نمیشه، دیوانگی محض، خودکشی پنجه در پنجه انداختن با استکبار شرق و غرب و همه چیز تقسیم شده، او میگفت که نه، اگر که بیاید و اعتقاد داشته باشید که میشد و دست به زنجیر الهی بیاندازید و بر این آیه اعتقاد داشته باشید که بسم الله الرحمن الرحیم قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بیایید توی این مسیر، اعتقاد دارید جمعی دوتا دوتا نه انفرادی از شما تکلیف ساقط نیست، بر این اساس میشد و ما میتوانیم. اون روزی هم که خودش شروع کرد گفتن آقا نمیشه، یار نداری، جمعیتی نداری تو بخوای بیای بزنی به این صف. جواب چی داد؟ گفت یاران من و اصحاب من در کجا؟ باریکلا سلامتی همه اونایی که حواسشون جمعه صلوات دیگه نهایت بفرستید. آقا خندیدن بهش، تو چجور فرماندهی کل قوایی هستی که اصحاب تو گهوارن 15 سال بعد میخوان بیان میدون مبارزه کنن؟ امروز اگر این جمله رو یک کسی مثل فیدل کاسترو گفته بود یا لنین گفته بود، روی آبطلا می نوشتن و بالای سردر لوحات کشور و وزارتخونه ها نصب می کردن که 15 سال قبل رهبر عظیم الشأن گفتش که بچه های من و فرزندان انقلابی من تو گهواره هم. جمله ایه دیگه، ولی چون امام خمینی گفته و از این دست جملاتی که به وقوع پیوست زیاد گفته، آقا مسئله مهمی نیست، یکی از اون چند تاست. سالها دل طلب جام می از ما می کرد، آنچه خود داشت و بیگانه تمنا می کرد. من برای اینکه فرصت رو همین انقدی که دستمه کاملش رو استفاده بکنم، میخوام سعی کنم کمتر حرف بزنم و تحلیل کنم، چون فایده ای نداره برای من. هر چیزی که من بخوام بگم اینجا و بعد حاشیه بر عروة الوثقی بزنم یه کار اشتباهیه. اصلش هست، منتها بنا به دلیل شیطنت هایی که شده و داره میشه، این مثلا پیام قطعنامه‌شه که در اولین سالگردش کشتار شهدای خونین حج در سال 66، یک سال بعدش یه دفعه هم اتفاقاتی افتاده که منجر شده هم به پیام او برای سالگرد کشتار خونین شهدای حج و هم شده پیام قطعنامه. اونهایی که در طول این 20 و چند سال از گذشت این پیام هر شب، شب وقتش، شب سالش، از رادیو و تلویزیون این پیام رو با مدل‌های مختلف، کامل، ناقص، با فیلم، بی فیلم، جزئی، بزرگ، کوتاه شنیدند، طی این سالها دستاشون رو ببرن بالا بی زحمت. اون نفر، 4 نفر، 5 نفر، بقیه خجالت میکشید. آقا سوالم رو یه بار دیگه تکرار میکنم، کلیه عزیزانی که خاطبه جمع هم سنا بالاست الحمدلله توی جمع ما، بعد از گذشت قدنامه پیامش مال سال 67، از این مقطع 67 به این طرف این پیام بسیار مهم و استراتژیک که بعد از این دیگه امام سعی نکرده با شما یکی دو تا پیام دیگه بیشتر نداره. حتی بعد از این پیام وقتی که هجوم کرد دشمن دو مرتبه به ما، دیگه حال و حوصله نداشت بیاد پای تلویزیون برای شما سخنرانی بکنه. با استرس نشنیدید ازش بیاد پای تلویزیون بگه مردم دیدید این پیامم درست بود، بریزید دفاع کنید ازتون. دارن میان، رسیدن به 20 کیلومتری کرمانشاه، بدوید بیاید. دیگه حال و حوصله نداشت با شما صحبت کنه. یه پیام 4 خطی داره، اون پیام 4 خطیه قوغا ایجاد کرده. من اولین سوالم این بودش که این دانشجوی عزیز، روحانی محترم، سایر خانوم ها، معلمین، اساتید بزرگوار، در طول این قریب 20 و چند سالی که از این پیام استراتژیک گذشته است، چند نوبت شما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون این پیام برای شما بازخوانی شد؟ دست ها رو ببرید بالا، خواهش دارم. دارم اذیت میشم. عصر رسانه است، عصر اینترنت، عصر همه چیز هست. چطور خیلی از فیلم ها 100 باره تکرار میشه، ولی این پیام اینقدر مهم نیست که برای او یک بار دیگه بازخوانی بشه. اینکه خیلی ها دستشون رو نیاوردن بالا، من به خاطر اینکه حجب و حیا کردند نکردند این کارو، قبول ندارم که هیچ کدومشون نشنیدن، ولی باور بفرمایید که در عصر خودش غریبانه تر از خودش کسی وجود نداره و سانسور شد. و من میدونم علت سانسور شدنش چیه. تا پارسال هم که سعی داشتم بازخوانی بکنم این ور اون ور این مطالب رو، میگفتم یه بازخوانیه بد نیست، ولی خاصه از سال گذشته به این طرف که میبینم خزعبلات دارن میگن رفیقاش که ما باهاش بودیم اینجا زیر لحاف به ما گفتش که بلانی تا کی بالاخره ما باید شعار مرگ بر آمریکا رو بدیم، یه جایی باید پرده کرکره رو بیاریم پایین. یا اونجا به من گفتش که فلان آلزایمر گرفته ها یادشون اومده خاطراتشون و تو سایتاشون میزنن و بیپروا میان توی دانشگاه. دیگه الان علنی هم شد چون دیدن که دیگه هیچ مدل دیگه جواب نمیده. قبلش مینوشتن که گروه گروه آمدن بازدید کردن از شیخ، اما دیدن که دیگه این خالی هم دیگه تموم شد یک سال گذشته، گفتن دیگه الان خود شیخ تشریف میارن توی دانشگاه ها مستقیما که ببینن آیا میتونن دو مرتبه بنزینی بریزن، کبریتی بکشن. و اونجا خاطرات یاد میکنن. و چون توی اون افرادی هم که هستن اونجا گزینشی میان اونجا، چون اگه گزینشی نیان بالاخره چهار نفر داریم بچه دانشجو که بیاد بگه که آشیخ ببخشید میشه اینو جواب بدی، آشیخ میشه بیای اینه که تو خاطرت خودت برگشتی گفتی که آقا گرم و گرم جنگه 63 64 نمیدونم کربلا 4 بود کربلا 5 بود، خسته شدم اینجا و اینها جمع کردیم برای بچه‌ها رو عاشورا با قایق رفتیم فلانجا قایق سواری خیلی خوش گذشت. نمیدونم میفهمم که چرا نباید برای بچه‌م بازخوانی بشه، میفهمم که چرا در دبستان تا دوره دوازدهم که دیپلم میخواد بگیره سرجم چند صفحه از امام تو کتاب درسی بچه من هست. اینو دیگه احتمالا باید جوانترا جواب بدن. آی دخترم فکر میکنم شما دیپلم نگرفته باشی تا الان، چند صفحه سرجم راجع به حضرت امام از کلاس اول تا الان مطلب هست تو کتاب. نمیتونم قبول کنم بگی نمیدونم، چون تو هنوز به سنی نرسیدی مثل من آلزایمر بگیری و فراموشی به دست بده. 5 صفحه 10 صفحه 20 صفحه نمیشه، 20 صفحه نمیشه، همشون اعتقاد دارن 20 صفحه نمیشه، همشون اعتقاد دارن بچه هاتون که در طول 12 سالی که میرن مدرسه سرجم 10-15 صفحه از امام مطلب نیست. ماه خردادیم، عظمت خرداد، انقلاب به نام امام، همه جا عکس. طول 12 سال 20 صفحه مطلب راجع به امام نیست. توی دانشگاه هم التماس دعا، وصیت نامه و ریشه های انقلاب اسلامی 40 تا سوال لو رفته که هر جبر و یهودی از 16 به پایین بگیره گاگوله. یه فاجعه ای داره پس اتفاق میفته و افتاده. چطوری بایستی این رو دو مرتبه؟ بله عاشقانه دوستش داره رهبر و امامو، ولی اینجا وقتی استاد سر کلاس در ترم گذشته از مسعود رجبی در دانشگاه تهران تمجید میکنه، دانشجو چون سمون بکمونه اینا جیگر نمیکنه، اصلا اطلاعات نداره که خرشه بگیره که ملعون. پس چی داری حمایت میکنی؟ مسعود رجبی رهبر تروریستایی که 17 هزار شهید فقط توی مملکت به نام این گروه که خبیث ثبت شده و امروز خونش 2 تا کوچه پایین تر از کاخ سفیده، کشتار جنایتی هست به دست اینها اتفاق نیفتاده باشه توی این مملکت در عراق، بلکه کشتاری که در انتفاضه عراق 1991 کردن که مملکت عراق داشت میافتاد دست مردم، اینا پشت تانک نشستن. منافقین یعنی بچه معلای تو، ناراحت نشو، همون بچه مشهدیه، منم ناراحت نمیشم، بچه تهرونیه، نارمکیه، هم دانشگاهیه من، علم و صنعتیه، چرا باید ناراحت بشم؟ همین جماعت رفتن اونجا نشستن پشت تانک تو کربلا و نجف، چه قوقایی که هم ولایتی های تو نکردن. درو کردن مردم، کاری که خود عراقی ها نمیتونستند، اینا سازمان مجاهدین خلق ایرانی کرد. ولی اینا نمیاد هیچ وقت توی تاریخ، باید بودوی دنبالش بگردی اینها رو پیدا بکنی. و چون همیشه بعد از دو سه دوره اینها ما غفلت میکنیم، اینها تاریخ رو مینویسند، آنهایی که باید بنویسند، یه دفعه میبینی کل کار از دست در میره. بعد از سه دهه چهار دهه فقط با یک چهره قدیسه ای پاپ ژان پل بیستم مواجهی که عرض ارادت میکنی بهش، ولی کلماتش، وصایاش، نوشته هاش، راهبرداش، استراتژی هاش دیگه به درد این روزها نمیخوره. اون مال اون موقع بودش که آمریکا میخواهد ما را گول بزند، اون مال اون موقع بود که او گرگ است، اون مال او بودش که فلان بودش اینها. الان ما میگوییم چه باید بشود، استراتژی را ما تعیین میکنیم. به همین راحتی مسیر منحرف میشه، ولو اینکه امام حیی هم وجود داره، او هم پا جای پای این بزرگوار داره میگه، ولی اینها میان سوار کار میشن، کلمه مقام معظم رهبری رو میگن، اما خر خودشون رو سوارن. نه تو مشی زندگی شخصیشون، نه تو مشی زندگی اجتماعیشون، نه تو مدل ریاستیشون، نه تو مدل کلامشون، نه تو عدم صدا، هیچ کدومشون به امام و امام حی نمیره. مثل روز روشن دروغ میگن. چرا؟ چون اصل مطلب گمه. اصل مطلب گمه. بسم الله الرحمن الرحیم. گزیده هاشو فقط ورق میزنم میرم. خب این که توی اینجا به شما گفتش آقا آل سعود بعد از این قصه کارش تمومه و بالاخره در تاریخ اسلام میبایست اون شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه لعنت الله برای نابودی و قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام یعنی حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای او پنهان شده بود، مجدداً از لباس همان میراثخواران بنی سفیان به درآید و گلوی پاک و مطهر یاوران حسین علیه السلام را در آن هوای گرم در کربلا و حجاز و در قتلگاه حرم پاره کند و همان اتهاماتی را که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدند و آنان را خارجی و ملحد و مشرک و محروم و دم معرفی کردند، درست همان را به رهروان آنان بزند. بیش از 400 حاجی بزرگوار، زن، مرد، جانباز، پیر، جوان توی شارع الهجون کنار بیت الله الحرام، یعنی تو رینگی که اگر محرم باشی حق نداری از موی دست خودت نخی رو ازاله کنی، دست کردی بینید خون اومد بایستی چی بدی؟ ملخ کشتی، گربه لغت زدی، کوچکترین خطایی کردی بایستی فدی چی بدی؟ جزاش رو باید بدی. چجور 400 انسان و حاجی کشته شدن به دستور اولریش وگنر و به دستور همین شاهزاده بندر بن سلطان خبیث؟ تو انسان شریف در عصر شما یه دفعه یه اتفاقی افتاد و گفتن که تجاوزی صورت گرفته، به خشم آنچنان اومدید که لات محل ما که به هیچی هم اعتقاد نداشت و با اون دختره هم که اصلا وکه ول بود، جفتشون در دیوار سفارت عربستان سعودی عکس جنرال قاسم رو گرفته بودن اونجا به امید این که این یه روزی انشالله بیاد انتقام ما رو از شما بگیره. و بعد عزیز دلم حضرت آیت الله جوادی آمولی فرمودند مجددن که ثابت شد بر ما که خائن الحرمین شریفین دیگر رسمیتی برای نگهداری حرمین رو ندارد. دست شما درد نکنه، دست شما رو میبوسم حضرت آیت الله، اما الان این رو که قبلش یا آقا روح الله هم گفته بود برای ما،
این جمله مگه مال ایشون نیست که انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد و با برپایی جشن بزرگ پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. چرا این جمله رو حذف کردید توی سازمان حج و زیارت؟ چرا در طول این چندین سال میترسیدید که این نه حتی به زبان پشتو و افغانی و عبری و عربی و انگلیسی و اسپانیولی که حتی به زبان فارسی اگر گیر آوردی توی بعثه جایزه داری؟ بحران ایجاد میکنه. مشخصه که ما مراممون اینه که رسیدیم به این که میتوانیم با یکدیگر دو بال کبوتر اسلام باشیم. میفرماید که حج چیست؟ راجع به حج صحبت میکنه، اینها عبور میکنیم. مسلم حج بی روح و بی تحرک و قیام، حج بی براءت، حج بی وحدت و حجی که از آن حدم کفشک برنیاید حج نیست. دعوای آقا روح الله با هم فکراش که آقا نری اون تو، مشتتو گره نکنی، فریاد نزنی. من نمیگم، میگه قانون شرع ما میگه که بایستی بری به اذن بلند فریاد الموت لامریکا، الموت للانگلیس، الموت لاسرائیل، الموت لکل تواغیت. اگر فریاد نزنی حج حج نیست. تفکر آقا روحی است. خیلی از رفیقاش هم قبول ندارن، میگن یه عمر هزار ساله داریم ما میریم، این چیزایی هم که تو میگی نگفتیم، حجمون هم حج بوده. دعوا از یه جایی شروع میشه. اینا رو دارن میگم برای اینکه حواستو باید جمع کنی. نمیتونی بگی هم روح الله رو قبول دارم، هم این تفکر و این آقایون رو قبول دارم. اینا دوتاست. من یک کسی خودش خر فرض کنه که دوتا چیز رو میبینه که کاملا با همدیگه در تضاده، بگی جفتشو دوست دارم یا طالب جفتشم. تا موقعی که گول خورد و گول زیش زدن، بعد یکی بعد به یکی، عزیزم اون قوطی هم نگاه کن مثل اینه، ولی اون یه چیز دیگه است. اون آبسگی و آبشنگولی ریختن توش، ولی این اصلشه که باید بخوری. این مارک از یه جایش هم باید نگاه کنی، هیبو کنی، فلان کنی، هزار جور باید بفهمی که اصل اون زمزمی که تو دنبالشی اینه. ولذا دعوا سر اینجاست. علمای عزیز، طلاب محترم، اساتید، توی دعواهامون که احتمالاً نرسیم به وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، که اینو ببریم توی متن درس، نه اینکه زور بزنی فوق برنامه بچه رو بعد از 12 سال بدی دست من راهیان نور ببرمش ظرف 5 روز اونجا و اینا حزب اللهی تحویلت بدم. میشه مگه چنین چیزی؟ 15 سال ول بدی بچه رو دنبال خودش و اینا، دنبال یللی تللی، دنبال هر چه صفتکاری بده، 5 روز بدی دست من، آخ آخ بی حجاب من بردم اونجا یه دفعه حجاب داد. چند یا چی میگی عزیز من؟ اونی که با یه باد اونجا باد شهدا چادر اومد سرش، بیاد توی مشهد، بیاد توی نیشابور، 10 تا باد بهش میخوره، چادرش میره هوا 2 مرتبه. ولی کی دارید این حرفا رو میزنید شما؟ تو دوره دبستان و دبیرستان باهاش کار دارم. از کجا باید مطالبه داشته باشم که او چه میاد توی متن درس من؟ اگه شما اعتقاد دارید که خمینی رو دوست دارید و علاقه دارید و ارادت دارید، چه میاد تو متن درس من؟ استراتژیش چه میشه متن فعالیت من برای زندگیم، برای ازدواجم؟ همین بلارم سر این دارید میارید، همون بلا رو هم سر امام حی دارید میارید. یه بار سخنرانی میکنید، یه بار دو مرتبه اینا بگید، اینا التماس دعا. داستان پیچیده تر از این حرف هاست پسرم، دخترم. حواست باید جمع باشه. کلاه گشادی رو دارن سرمون میذارن. و همین مسئله بریم جلو و اینها همین 7-8 سال دیگه اینا تمومه. میان اسمشون رو میبرن، اداشون رو در میارن. حضرات و آیات و عظام میبندن به خودشون اینها، ولی خره خودشون رو سوارن. مسیر روح الله رو نمیدن. مسیر آقا رو. میجه آقا که نرو، نکن. اصل مذاکره یه چیز روی هواست. اگر به من باشه نمی کنم، چون من این سری برگشت اینجوری گفت دیگه. چجوری باید بگه؟ برگشت گفته ایش که من مرده شما زبونم لال. گفت انشالله اگه اون روزی نباشم شما میبینید که اینها همه شما رو سر کار میذارن. خرشون که روی پل گذشت اینها یه جفت لغت به تمام اسناد و مدارک، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده داریم میبینید. نی اگر دولت دیگه ای اومده بود سر کار، او تأکید میکرد که باید حتما برید مذاکره کنید. یا اینکه نه، ما به نیات شخصی اشخاصی معلوم الحال که در جنگ جزء اتفاقا فضلا و مجموعه چی بودند، و مجموعه اغلا که حضرت امام بعد از اینکه شنید مجموعه درست شده که اینها جدا برای مکفارلین ها تصمیم میگیرن که کی بیان، چجوری بیان، که هنوز که هنوز برای ما مشکوکه. دخترم و پسرم، کار به جایی رسیده که بایستی شخصا دیگه تفحص بکنی. حتی به شکل جمعی هم به نظر میرسه که دیگه جواب نمیده، چون هرچی که میگیم بنا نیست دو مرتبه جمعی حتی تو دانشگاه جمع بکنی. انقدر گرفتاری و انقدر مشغولت میکنن که هیچ وقت بنا نداری و بنا نیست که یک بار، نه از 22 جلد پیام نور که فقط از 2 جلد آخر، که از 2 جلد آخر هم باز بعضی از اون پیام هایی که خامه و عسل کاره، یعنی از تو اون تکلیف کار معلوم میشه که این جماعت دارن دروغ میگن یا دارن راست میگن، یا بایستی این تجربه کرده تمام طول 100 سال شکست و پیروزی انقلاب و 1400 سال تجربه شکست در صلح امام حسن و نیرنگ هایی که در حربه ای که به امام امیرالمومنین علی علیه السلام زدند و بعدش همینجور پشت سر هم اتفاقات ناگوارتری افتاد رو کشونده تا یه مقطع رسونده به اینجا که اگر یه بار خطا بکنی دیگه قابل برگشت نیست. میشه مثل همین بازی مارو پله‌ای که این سری توی انتخابات رسوندی توی یه جایگاهی، یه نفری با همه دیوونه بازیاش میرفت پشت این تریبون سازمان ملل آب میگرفت به همشون که تو شما داشته باشید ما نداشته باشیم. نفت 20 دلار میرفت روش، میرفت اون یکی دانشگاه کالیفرنیا بود کجا بود اینا. آقا ما که چیزی نگفتیم، گفتیم هولوکاست یه چیز سرکاری هست. دو مرتبه 20 دلار دیگه میرفت روی نفت. اگه شما هم میخواید یاد بگیرید که چجوری میره بالا، بیاید همین دیوونه بازی ها رو در بیارید. ولی وقتی وزیر خارجه با ویلچر میره اونجا، یعنی چی این حد؟ یعنی شکستیم تموم. خودت هم که از قبل پیام دادی که کفشیر ته دیگه. من تهدیگ خالی تحویل گرفتم، دست و بردی بالا، اون هیچیش نبود، حداقل لاتبازیاش به دردش میخوردم. اون لاتبازیایی که به درد لاتبازیایی که در میآوردیم اون برای که آقا کدوم تحریم میخوای بیاد من بهتون بگم همه کشوراتون لایی دارن به هم جنس میفروشن الان، آمار میخوای بهتون بدم، همین لاتبازیایی که در میآوردی اینا نفرشون 150-160. با مدل سیاست شما قطعا شکست میخوریم. با مدل سیاست شما قطعا. بازی کدومه؟ برد کلمات رو از کجا میارید؟ توی تمام 22 جلدی رو که میخونیم ازش یک بار این الفاظ سخیف رو به کار نبرده. بازی مبارزه است، چلنجه. آنچنان مشت بر دهان امریکا بکوبید که دندانهایش در دهانش خورد شود. این کلماتی که ما از این یاد میگیریم. ما میخواهیم بازی داشته باشیم. برد برد داشته باشیم. اینا به خاطر این فرهنگ عوض میشه که تو به خاطر همینه که بعد از این گذشته 20 سال اینها میان اینها سخنرانی میکنن، صدها دکتر رو هم نشستن اینها، یه نفر نفسش بلند نمیشه که آقا این فرمایشی که داری میکنی نسل خلاف سریع فرمایش آقا روح الله است و حضرت آقا. اینقدر شفاف و راحت دروغ میدید شما. یارو یه دونه چی رویای چی دیده بود اینا، این حاله نور دیده بود ندیده بود اینا، پرچمش گردید بابا رو. یه ماه الان سید به شما گفته که چیزی رو مکشوف نکنید اینا، یه برگ و نصفی فکشید نوشتید اونجا که اونم اگر من یه جا دانشگاه برگشتم گفتم یه برگ و نصفی نوشتن 40 تا غلط از توش در اومد. و بابا شما که اینقدر آدم های نخمه ببرید، ماها که بی سوادیم، ولی تو میدون انقلاب یه خانوم سراغ دارم اونجا مترجم خیلی خوبیه، برگی 1500 تومن میگیره ترجمه میکنه به خدا، اینقدر هم خوب ترجمه میکنه، برگی 1500 تومن پول بلیط رفت و برگشت بدید اینها، با همین داداشت که داره میره اونجا و اینا ببرش اونجا تو اون جلسه بشینن، با موبایلم هم نشین از جان کری عکس بگیره و اینا، زشته بده، خوب نیست برای شما. اصلا تو قد قواله یه نفر مثل آقای عراقشی نشسته با موبایل داره جان کری عکس. شکستید همه اون برج بزرگ ایستادگی و صمود رو، همه این چیزی که احتیاج اونا داشتن برای عکس گرفتن برای خنده های کثیف شما، شکستید. کاش از اولش اتفاق نمی افتاد. با صراحت تمام ما نظراتمون رو اعلام می کنیم، رسما مخالفتمون رو با این دسته اعلام می کنیم. و اون دلنگرانی که سید داره که تهش هیچ درد نمیاد اینها در آینده نزدیک خواهید دید بر می گردید، ولی برگشت این قصه متاسفانه با تلفات زیاد مواجهه، مالی و انسانی. آخ که باز هم نتونستم خودم رو کنترل کنم، از خودم حرف نزنم و بخونم برای شما که ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام داشته و داریم. انرژی متراکم جهان اسلام، اربعین رفته ها دستاشونه ببرن بالا ببینیم آقا، اربعین رفته ها باریکالله، این یه دونه رو حداقل به حق امام زمانی 20 میلیونی که امسال رفتیم، اربعین سال دیگه 40 میلیون توی این مسیر باشیم. انرژی متراکم جهان اسلام رو اونجا دیدی. آقا این پرچم مال کجاست؟ سوئد. سوئد مگه شیعه داره؟ آقا تو از کجا اومدی؟ تو برای چی اونا؟ تو کجایی پاکستان؟ تو کجایی بنگلادش؟ تو کجایی؟ کل حج میخواستیم بریم 3 میلیون نفر. تو این 3-4 روز میخواستیم عملیات انجام بدیم. 20 میلیون جمعیت تا 25 میلیون در طول 15 روز. اونایی که از بصره و از الاماره میان، اونایی که از بالا سمت کردستان اینها میان تا بغداد و میخوان بیان کربلا، این انرژی متراکم جهان اسلام اومده. عبدالله سوئدی تو با این پرچم اومدی، تو با این لباس اومدی، چه خبر سوئد؟ چه خبر جا؟ یه سوال میتونم ازت بکنم؟ حالا اومدی، حالا حرف زیاد توی این مسیر، ولی چی با لباس نظامی دیجیتالی اومدی تو؟ مگه خبریه؟ جنگ مگه؟ اربعین اومدی دیگه اینا، به عشق آقا، به عشق مولا اومدی. تو یه سوال ازت بکنم، آی منتظر، خودت رو با عبدالله سوئدی 20 ساله‌ای خودت رو منطبق بکن، ببین کجای کاریم ما. عبدالله سوئدی اصلا یک پنجاهم معارف اسلامی که تو میدونی نمیدونه به خدا. خب یه سوال ازت میکنم، به نظر تو اگر امروز همین الان امشب ساعت 2:30 شب داریم الان با هم تو مسیر عمود 258 بود داشتیم صحبت میکردیم. به نظر تو الان اگر آقا حجت ابن الحسن بیاد چه توقعی باید اما داشته باشه و من و تو باید در چه لباسی باشیم؟ من این جفت پاهم سوس شد، گفتم بچه جان من این پاهای تو رو ببوسم. تو کجایی؟ من سردار سعید قاسمی بعد از تجربیات این همه جنگ ارباز سرم، من کجا؟ امید به این داشت تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام، نه به شما ها که دیگه باور ندادید، برای حجم که میرید، برای کربلا و نجف هم میرید، آقا حاضری چقدر پول بدی؟ هتل درجه چند؟ درجه یک میری 1,400,000، درجه دو میری 1,100,000، درجه سه میری اتوبوسی؟ یا نه آماده ای این سری مثل اینها کارتون خوابی میری، کارتون خواب؟ بعد میبینی آره راه کارتون خوابها که باز میشه پا برهنه ها میریزن، اونهایی که به هیچ چی کار ندارن، نه هتل میخوان توی این مسیر، نه آب میخوان، نه دون میخوان، اینا کارتون خوابها. او تمام عشقش، تمام وجودش این بود که کارتون خوابها رو یک بار دیگه از کل کره خاکی بکنه، کل عالم رو به هم بریزه. و معتقد بود که میشد، ما کردیم شد. آی مظلومین، محرومین، مستضعفان، پابرهنه ها، پشت سر ما بیایید، میشد. و انشاءالله روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرت ها و نوکران و جیرخارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند. رد میشم، وقت نداریم، افسوس همیشه وقت نداریم. رفتید 20 ساله دارید حرم امام میسازید برای بابا بزرگ، داری حرم میسازی 20 ساله، 20 خورده سال داری حرم میسازی، اون طرف اون پشت VIP برای خواص، این ور فقط برای جوراب بوداده ها و جوراب سوراخ ها و پا برهنه ها. کلی فرق بین VIP و چیزی که تو مرام بابا بزرگ نبود. مرام بابا بزرگ همون بود که گفتش که دست به این کاخ جمارو، دست به این حسینیه جمارون نزنید. یا بار اومد دید که این گوش نکردن، اینا دیدین آجرا رو دارن گچ و خاک میکنن، تو مرحله گچ و خاک یک قشقره به پا کرد که بیا ببین. احمد و صدا زد گفت مگه نگفتم که دست نزنید اینا؟ گفت آجاقای فلانی تأکید دارن. گفت بهشون بگید انشاءالله بعد از مرگ من هر کاری میخواید بکنید بکنید. همین خوبه اینا، همین خشت و گل، همین زیلو. این اونیه که فیدل کاسترو وقتی اومد اونجا رو دید زانو زد، یه جمله گفت: مردان بزرگ و خانه های کوچک، تزی که همیشه تاریخ جواب میدهد. مردان بزرگ و خانه های کوچک، اونا میگیرن. نوه عزیز تو نگرفتی که امروز دنبال زلم زیمبو برای اونجا هستی و هر دفعه که لبنانی و مهمون پاکستانی از این طرف بردم عرق کردم، و هر وقت هم که با مهمان خارجی از VIP آمدم، آخ دیدیم و چه ها دیدیم، یک به یک تماشایی. ما در مکه باشیم یا نباشیم رب نداره، ببندن طوری نمیشه. ما در مکه باشیم یا نباشیم، دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. دروازه های مدینه تو رسول را به روی ما ببندند یا بگشایند، رشته محبتمان با پیامبر هرگز پاره و سست نمی شود. به سوی کعبه نماز می گذاریم و به سوی کعبه می میریم و خدا را سپاس می گذاریم که در میثاقمان با خدای کعبه پایدار مانده ایم. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. صفحه اول دور حرم امام حسین رو دیده بودی اینا کارتون خانپای افغانی، همینایی که شما تحویلشون نمیگیری. رینج اول شیعه های حرازجاتی و حراتی، رینج اول توی اون سرما و توی اون گرما، همونهایی که اگر که اعتقاد بهشون داشتید به جایی که می آوردید برای کشاورزی و دامپروری و چاهکنیتون و لوله های کشی گازتون استفاده می کردید، امروز که دغدغه داعش دارید، اگر همونها رو فقط سازمان داده بودید برده بودید 10 سال پیش گردان فاطمیون تشکیل داده بودید، امروز از وسط بوسنی و هرزگوین داشتید می جنگیدید برای قلب اروپا. ولی باور نداشتید شما افغانی ها رو، همین هایی که به درد فقط سوراخ چاه کندن می خورن برای شما. حتی توی دفنشون هم توی این چندی ماه قبل داد و بیداد انقدر کردیم دوتا مراسم گرفتید و الا بی سر و صدا آوردید گذاشتید توی قبر اینها، نه مداحی نه سخنرانی. به ننه باباشم میگفتی نه یا بگو تصادف کرده. بعد یه مرتبه دیگه 10 روز دیگه میگفتی در قبر رو میخوایم 2 مرتبه باز کنیم. نه نش بیا. برای چی؟ مگه نه برده بودید یه بار؟ نه اون دفعه بدنش بود، این دفعه سرشه. راستی مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می شود و هر روز شیطان بزرگ به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را به وجود می آورد. خر نشه کسی بگه آقا توی مذاکرات اینا که هی می برن می آرن 60 سال فلسطینی ها رو دارن می برن می آرن، همه دیگه فشل شده این اصلا بی توجه می شن. دیدید کلیا میگن ای بابا ولش کن دیگه، مسخره کرده امروز لوزان فردا فلان جا اینا، یه روز معنی توی قاری دارن میبرن، یه روز تو هولوکاست، یه روز همه جا اینجا معنی داره. برای ما نمیفهمیم چی به چیه اینا، ولی میگم گویا یه روز بردن توی دخمه، یه روز کشوندن توی هتل، یه روز کشوندن توی فلان جا اینا، بعد میبینی که اونجا فلان داستان اتفاق افتاده، اونجا قبلا یه قرارداد تاریخی چی اتفاق افتاده، اینا هم همینجوری مال ما هم که همه نخبهن الحمدلله، بی سواداش ماهاییم. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند، این حرفا رو یاد بگیر پسرم، اینا رو یاد بگیر، ولش کن دروغ گویای اینا رو که ما میخوایم تمام آرامش داشته باشیم. مریض سرطانی ازن جامعه اسرائیل، اگر چند ماه یه بار یه جای دنیا رو به هم نریزن، یه جاره با آتیش نکشن، هر یه مسجدی رو بمب نذارن توش نکشن، اصلا مریضیشون سادیسمشون خوب نمیشه. باید تصمیم بگیری که تو بری به سینه‌شون. فرمایش مولا علی اگر نری در خارج از مرزهات مبارزه نکنی با اونها، منتظر باش تو جنگ خیابانی توی فتنه 88 در 8 ماه تموم باید تو کف خیابون تهران بجنگی با هم لباسی خوده. منتظر باش. شد 78، 10 سال بعد 88 شد. بار بعدی که 10 سال بعد نمیدونی، 5 سال بعد نمیدونی، انتخابات بعدی نمیدونی، ولی اینقدر خر نیستیم که فکر کنیم شما هم گرفتید خوابیدید و هیچ برنامه‌ای ندارید، نه در داخل نه در خارج. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود. همکنون سؤال امام خمینی داره میکنه، گوش بده دخترم. همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را، همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خیش با خاک یکسان کنه، با خاک یکسان، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ جیگر بکن میری اونجا پشت سازمان ملل اینو بخون، مثل رجایی دیوونه بازی در بیار، جورابتو در بیار، پارو بردار بذار روی میز سازمان ملل روی آثار شکنجه جراحات رژیم ستمشاهیه. بیرونه بازیه دیگه، در بیار. بعد بهت میگم چه اتفاقی پیش میفته اونجا. همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خیش با خاکستان کند، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده است. سید روح الله الموسوی الخمینی داره میگه راهی به جز مبارزه نمانده است. آقا روح الله داره میگه تنها راه اینه. نه شما که تازه دو روز رفتید دکترای اونجا هم که نگرفتید، از همون اول گفتن سرکاری، خود دانشگاه هم گفت چنین دکترای ندادیم به کسی، گیریم که پاس کرده باشید، همون خزعبلاتو گرفته باشید و همون کلابوغیا رو سر هم دیگه گذاشته باشید، رقص و آواز سود کرده باشید، هزار جور جنگولک بازی گیریم اونها رم پاس کردید. آقا روح الله داره میگه پس راهی جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا را شکست و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود. الزاماً یکی از دو راه را انتخاب کرد. کدوم دو راه؟ احد الحسنیین، یا شهادت یا پیروزی. نگفت بازی، نگفت هر جفتش بیایم هر جفتمون تو این بازی ببریم. احد الحسنیین، لن تنزوک انکل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم. اونا هیچ وقت به دین شما نمیان که بخواید هم شما ببرید تو این بازی هم یهودیا ببرن. و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود، یا شهادت یا پیروزی، که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. نکته دیگه، رد میشم از داستان فلسطین که داستان فلسطین فقط به خاطر ایستادگی ما در جنگ تونست امروز حرفای گنده رو داره میزنه. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا داره قطعنامه رو امضا میکنه، 598 داره امضا میکنه، ولی کافر از یه جای دیگه داره به هم میریزه. حواست جمع باشه، یه بار نگه یه دفعه آقا اتفاق نمیفته و اینها فلان اینها، حواستش خیلی جمعه، درسته. انقدر حواسش جمعه که این دفعه گفت من نمیذارم بیان بازدید کنن، دیگه الفاظ از جمع گذشت. بعد میگه که بعد پیروز آقا اومده میگه که بعضی ها فکر کردن که نه ما گفتیم که فلان، حتما یه چیزی گفته شده که این پای تلویزیون میگه که من نمیذارم بیان پادگان ها رو بازدید، من نمیذارم. که میگی که نه چیزی نبوده و اینها فلان اینها، پس سید رو هوا داره حرف میزنه. اتفاقاتی داره میفته، بسش نگرانیم، دلواپسیم، بزن مسخرت کنند اینها. خود آقا گفت دلنگرانیم، ما دلنگرانیم، دلمون شور میزنه، تاب تاب میزنه که یه سری آدم دیوونه رو نبرن اونجا، یه سری دقل باز خر کنن اینها رو با چهار تا برگه و اینا. بعدم اگرچه که اتفاق خاصی نمیفته اینها، ولی کن همین که نمیفته نمیفته، خیلی چیزها اتفاق افتاد، خیلی چیزها اتفاق افتاد، نشون داد که شما هنری به غیر از هنر کار نداری. عکس گرفتن بغلش اشتون و لبخند زدن با وندی شرمن و چت کردن با اسمهای خانگی جز به هنر ما ایرانی ها نیست که شما افتخار بکنید ما همدیگر رو با صدا با اسامی کوچک لقب میکنیم. از خیلی وقت پیش آمیده طول سگی زایید و اینا تبریک گفت، یا یارو شد وزیر خارجه عربستان سعودی وزیر خارجه ما تبریک برگشت گفت، بعد دیروز برگشته کلی خزعبلات و چرندیات بار ایران کرده. آقا تو چه مرامی هستید؟ کجایید شما؟ این مرد بر این سیاستی که حضرت آقا میگه من سیاسی نیستم، من انقلابیم، به خاطر این داره میگه آقا. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و در برابر همه توپها و موشکها یه دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری میکنند. جنگ ما که اصلا شما این الفاظ اعتقاد نداری، زن تو فرهنگ لغات شما نیست. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. استراتژی نمیتونی اسم مقام معظم رهبری اسم آقا رو بیاری تا دو مرتبه 15 خرداد شد بود دوی در اون اونجا رو باز کنی بری اون تو بشینی فاتحه بخونی. امام اون تو نیست. امام تو کشمیره، امام تو آفریقاست، امام تو قلب اروپاست، امام تو لبنانه، امام تو جولانه، امام اون تو نیست. معرفت داشته باش، حرفای بابا بزرگو بزن. بیش از 20 بعد از رحلت امام تو تمام دانشگاه تفکرات بابا بزرگو دارن آسفالت میکنن، هیچ شما رو نمیبینیم. هیچی شما رو نبینیم توی دانشگاه خط بشکنید جلوی کفش بخورید لنگ دمپایی بخورید اینا وایسید. تیم فلان فوتبال فلان جایی تو شما رو با فوتبالیست ها میبینید تو برنامه 90 سیاسی شما رو باید ببینید. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیاندازیم. این استراتژی بود که بر اساسش داعش تشکیل شد. تو نرفتی سراغ این استراتژی. روح الله خط رو داد، اونا دیدن عجب چیز عالیه. چچنی بیاریم استفاده بکنیم، بوسنیایی بیاریم استفاده بکنیم، عرب، عجم، ترک، بلوچ بردار بیار پول بده. تا حالا قدرت استشهادی درست کردن دست تو بود، حالا یه انستیتوی چیز درست کردن، رایان درست کردن اینها که همینجور انتحاری درست کنه برات. هر شب توی مسجدی توی پاکستان، توی قطیف، توی افغانستان، توی ایران، توی سیستان، بلوچستان اینا خودش بهتر کنه. تا حالا قبلش مال شما بود دیگه اینا. این تگبرگ هم ازتون گرفتن. یاد گرفتن بیان همین خزعبلات اینا. بسیج جهانی کفار و وهابیت و ملعونین و خبیث‌ها رو راه بندازن اینها در مقابلت اینا. استراحت کن پسرم، استراحت کن. استاد عزیز استراحت کن. طلاب عزیز، علمای بزرگ، استراحت کنید. ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیاندازیم. ولن فرمانده ندارن، یه دونش پیدا شد که گفتن این جنرال قاسمه از اون سر دنیا. همین عبدالله سوئدیه نیم ساعت دنبال من را تو رو خدا تو قیافت میخوره که از بچه های جنرال قاسم باشی، منو ببر پیشش، من میخوام تو دست این کشته بشم. یه نفرش فقط شناخته شد که از توی شما اینا اینه و اینجوریه، دنیای کلافه، همه کسایی که میخوان خودشونو به در و دیوار بزنن تا کی توی پاکستان وایسه همینجوری هی بمب بذارن 500 تا بره رو هوا. یه جا بالاخره بیاد یه زمینی پیدا بکنی میجنگه دیگه. استراحت کن تو، برو دنبال جنگولک بازی ها و دنبال همین اهداف و اینا، برو اینقدر عکس بگیر، اینقدر جلسه بذار 6 با 6 ماه، هی از سوئد برو سوئیس، از سوئیس برو اونجا، از اونجا برو این بره، اینا لبخند بزن، عکس بگیر تا یه جایی تکلیف تو معلوم میشه و تکلیف ما. اگر چه انشالله تعالی کار شما قبل از 4 سال تمام است. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست. استراتژی رو از آقا سید علی بگیر، از امام بگیر، نه هر کسی که 2000 اومد سوار کار اینا که سابقه هاشون هم معلومه تو چه حال هوایی بودن دوی اینا گول بخوری. استراتژی رو از اهلش باید بگیری، مبانی تاکتیکی که تازه انقدر خلاف میگن اینا، تو ما باعث تاکتیکی هم قبول نداریم. گفته ایم زاینده رود خوش، دستور داده ایم زاینده رود خوش نشود. ما باعث تاکتیکی رو دور خدا دستور داده ایم خوش نشود. گفته ایم اقتصاد هم مقاومتی بشود، همونجور که سید علی آقا میخواهد همونجوری انشالله اقتصاد رو مقاومتی بکنید. بعد بیل بزنی تو، نه اینکه تو هم بشینی اونجا بگی بشود. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر گلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجی هم و این نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن موضعی را با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت. امروز روز هدایت نسل هاست، خسته میشید میدونم، ولی جای دیگه ای نیست اینا رو برای شما بخونم. کس دیگه ای؟ کجا؟ کی؟ امپیتری تو در بیار ببین چنگی گاروش خزعبلات داری، انواع و اقسام مالش خره، پرش از روی گوسفنده، چیچی فلان اینا، چندین گیگابایت خزعبلات داری، چند کیلوبایت حرف درست داری. امروز روز هدایت نسل‌های آینده است. کمربندهایتون را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. امروز روزی است که خدا این گونه خواسته است و دیروز خدا آن گونه خواسته بود و فردا آن ان شاء الله روز پیروزی جنود حق خواهد بود. ولی خواست خدا هرچه هست، ما در مقابل آن خاضعیم و ما تابع امر خداییم و به همین دلیل طالب شهادتیم، و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی رویم. جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکست شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زدیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست،
و نیز فریاد کشیم که سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست. آمریکا و شوروی در کمین نشستند و تا نابودی کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود با توه رئیس جمهور، با توه مسئول بسیج، با توه مسئول سپاه، با توه وزیر کشور، با توه وزیر بوق.
راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود کسی جرأت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را داشت؟ یه تیکه دیگرم گوش به درزم تمام. میدونم خسته شدید. جواب خزعبلات این روزهاست باز. حلال المسائل ریاضیات چطور میدوی جلو در انقلاب اینا میخری اینها؟ امروز گیج و کلافه ای بپر حلال المسائل بخر، نمیخواد هستش تو اینترنت در بیار. اینها دوتا جلد آخر پیام حضرت امامه، موقعی که کار تنگ شده جبهه نمیرن حرفای حدیث اینا. آقا ولش کن دیگه، اینها مثل همین روزها دارن میبندن با هم دیگه، کار تمومه، بستن دیگه با هم دیگه، تمومه دیگه. تو همین خرط و خریا و اینا که بستن و گرفتن و فلان اینا شد 598 که قرار شد که دیگه آقا آتش بس سلاح کنار بذاریم دیگه. شد؟ نشد. به فاصله 3 شب بعد از اینکه امضا کردیم دیدن که شماها دیگه حال هوا شدید، هی اومدن اینا سرچ کردن، اینا دیدن که تو مساجر این بر اون بر تو حوزه ها میگن تموم شد دیگه، بریم سر مشق و درس و زندگی. پیام دادن اون طرف، اینا گفتن بزنید 2 مرتبه وقتشه. 3 شب بعد از امضا رسمی زدن 2 مرتبه. چه شد؟ بازم نمیگن برات بچم. نصف این چیزایی که میبرن تو راهیان دور و اینا حرف حدیثاییه که برای خودشون میزنن اینجوری شهید شده، با احساساتمون بازی میکنن. ولی مبانی اعتقادی و علمی رو بگی اونجا، بعد ببینی یه اتفاقات دیگه ای میفته. بعد ازش میپرسی که خب آقای راهنما اینجا جاده سوالت اهواز خرمشهره کی آزاد شد؟ میگه 3 خرداد 61 آزاد شد. استاد ببخشید، میگن که 2 مرتبه سال 67 عراقیات تو تیر ماه بعد از 5 روز بعد از قدنامه 2 مرتبه اومدن روی این جاده. چجوری اومدن؟ بعد استاد جواب داد بده. استاد راستی میگن از اون اسیرم گرفتن. استاد راستی در طول جنگ، از اول جنگ تا پذیرش قدنامه چقدر از اون اسیر گرفته بودن؟ نمیدونیم، مهم نیست اصلا این آمارا چه اهمیتی داره. اورست چقدر قرلش اینها، این میاد توی فلانا، دماوند چند متره، چقدر اسیر ما دادیم به عراقی ها زیاد مهم نیست. میگن 12,000 تا دخترم. استاد ببخشید، میگن که 3 روزی که 2 مرتبه به ما زدن و بعد از اون 3 روزی که عراقی ها زدن 3 روز بعدم 2 مرتبه منافقین زدن به همون، خیلی ازمون اسیر گرفتن. چقدر اسیر گرفتن استاد ازمون؟ دیوان آبو بردارم همشو بریزم رو سرم، دارم یخ میکنم. چی جوابشو بدم؟ یعنی بگم که ظرف 8 سال جنگ 12,000 اسیر دادن، ظرف این 5-6 روزه که منافقین به صدام زدن به هم چقدر اسیر دادن؟ مهم نیست. 37,000 15,000 12,000 اسیر در طول 8 سال. یه رقم رسمی میگه 12,000 اسیر ظرف 5 روز، یه رقم غیر رسمی میگه 22,000 اسیر ظرف این 5 روز. یعنی چجوری میشه که ظرف 6 روز 22,000 اسیر معادل 8 سال از من گرفتن؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ مگه اینا همون جنگجوها نبودن؟ مگه اینا همونایی نیستن که همتشون رو میذارن، چمرانشون رو میذارن بروج دیشون؟ مگه اینا همون نسل نیستن؟ چرا کسی نامورا رو نمیگه توی کتاب ها؟ چرا توی درس ها نمیاد؟ چرا توی مجلات نیست؟ چرا نویسنده هاش نمی نویسن؟ چرا گوینده هاش؟ برای چی نمیگن؟ برای چی نمیگن؟ چه چیز مهمی توش هست که نمیگن؟ نمیخوان یه بار دیگه خرمون کنن؟ اگر بگن یه بار امام امضا کرد اینجوری شد و خدا آقا سیدم گفت، یه روزی دو مرتبه گفت یه روزای من نیستم، ولی شما بعدن میخونید تاریخ رو میبینید که چه کلاهای گشادی در طول تاریخ سر ما گذاشتن. چند بار دیگه باید تکرار بشه؟ این دفعه تو زمان من و تو تکرار بشه؟ در اثر گیجی و کلافگیمون و با این همه عده و عده و این همه هنوتولوپمون ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، صهیونیستا و آمریکا در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبیمان را لکه‌دار نمایند. بعض مغرضین گوش بده، بعض مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می‌دهند. اما روز اول هم اومدن گفتن آقا والله بالله تالله رفت طرف قبلی ما، ما با تفکر جدید آمدیم. اونها کینه‌توز بودند و با دلسوزی‌های بی‌مورد و اعتراض‌های کودکانه می‌گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است. شیخ خاطره برگشت گفتش که ما به خاطر این مدل کارهایی که کردیم با سعودی، سعودیا با ما بد شدن و الا وهابیا خوب بودن با ما. ما با اونها دو باله یک کبوتر اسلام بودیم که میتونستیم تا اعلای لیین سفر کنیم و از چشم غرب و شرق و ایادیشون افتاده است. که چه خوب است این سوال پاسخ داده شود که ملت‌های جهان سوم و مسلمانان و خصوصاً ملت ایران در چه زمانی نزد غربی‌ها و شرقی‌ها احترام و اعتبار داشتند که امروز بی‌اعتبار شده‌اند. آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین را با دست‌های خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند. ولی در همون حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیرخوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه اش را آمریکا و شوروی صادر کنند، ایرانی را که عرابه سیاست آمریکا یا شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی و شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنها خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کنند. بازم از صحبت قطعنامه‌اش میگذرم، باز هم میگذرم. مردم عزیز و شریف ایران، نکنه یه بار دیگه ایشون واسه ما از این مدل بنویسه، خاک تو دهنم کنن. من فرد فرد شما رو چون فرزندان خیش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما را می شناسم. شما هم من را می شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی هم بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم. اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم. و اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم. عزیزانم، شما می دانید که تلاش کردم که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدم ندارم. 4 روز دیگه وقتش می رسه. خوندن سرمو بزن. 4 روز دیگه وقت این پیامه. خداوندا، تو می دانی که ما سر سازش کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. آقای مستر، کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند. ولی در هر حال آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست، سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. که اگر بند استخوان‌هامان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز ما نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم. هرگز ما نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم. خداوندا، تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. خداوندا، تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. خداوندا، تو میدانی که استکبار آمریکای جهانخوار گلهای باغ رسالت تو را پرپر نمودند. خداوندا، در جهان ظلم و ستم و بیداد همه تکیه‌گاه ما تویی و ما تنهای تنهایی. و غیر از تو کسی را نمی‌شناسیم و غیر از تو نخواسته ایم که کسی را بشناسیم. ما را یاری کن که تو بهترین یاری کنندگانی. خداوندا، تلخی این روزها را، خداوندا تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم الفدا و رسیدن به خودت جبران فرما. فرزندان انقلابیم، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید که از غرور مقدستان دست بردارید، شما بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما می گذرد. می دانم که به شما سخت می گذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد؟ می دانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان این گونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقلابی را در سینه هاتان نگه دارید. با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.